ساعت 14 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزرای امور خارجه و دفاع فرانسه وارد بغداد شدند. کره جنوبی میگوید کره شمالی چندین موشک کوتاه برد را به سمت دریا پرتاب کرده است. فردی که با چاقو به دو سرباز در بروکسل حمله کرده بود با شلیک گلوله پلیس کشته شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. ژان ایو لودریان و فلورانس پارلی وزرای امور خارجه و دفاع فرانسه صبح شنبه برای مذاکره با مقام‌های عراقی وارد بغداد شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک خود خبر داده که جنگ با گروه خودخوانده خلافت اسلامی داعش، ثبات و آرامش در شهرهای آزاد شده و حمایت از آوارگان و پناهجویان از جمله موضوعاتی است که دو طرف در گفتگوهای خود با آنان خواهند پرداخت. فرانسه یکی از متحدان اصلی ایالات متحده در ائتلاف برای مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی است. ارتش کره جنوبی بامداد شنبه از پرتاب چند موشک کوتاه برد توسط کره شمالی از استان شرقی گانگون به سمت دریا خبر داد. دفتر ستاد مشترک ارتش کره جنوبی میگوید این موشک‌ها حدود 250 کیلومتر در جهت شمال شرقی به سمت دریا حرکت کردند. خبرگزاری رسمی ژاپن نیز گفته است به نظر نمی‌رسد این موشک‌ها امنیت ژاپن را به خطر بیندازد. فرماندهی نیروهای آمریکایی در منطقه اقیانوس آرام در بیانیه‌ای اعلام کرده که سه موشک بالستیک کوتاه برد شلیک ناموفق داشتند و پس از طی مسافتی منفجر شدند. شلیک این موشک‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که ماه گذشته کره شمالی پس از پرتاب یک موشک غارپیما آمریکا را به حمله نظامی به جزیره گوام مرکز نیروهای آمریکایی تهدید کرده بود. پرتاب این موشک‌ها همزمان با مانور مشترک آمریکا و کره جنوبی صورت گرفته است. مردی که شامگاه جمعه با یک چاقو و فریاد الله اکبر به دو سرباز در بروکسل حمله کرده بود با گلوله پلیس از پای درآمد. دو سرباز از ناحیه صورت و دست زخمی شدند. به گزارش رویترز ضارب که به شدت زخمی شده بود پس از ساعاتی در بیمارستان جان سپرد. سرویس امنیتی بلژیک این حمله را یک اقدام تروریستی توصیف کرد و افزود شخص ضارب یک بلژیکی با اصلیت سومالیایی است. پس از حملات سال 2015 و 2016 در پاریس و بروکسل در خیابان‌های این دو شهر تدابیر شدید امنیتی از سوی پلیس به اجرا گذاشته شده است. در خرداد ماه گذشته نیز اقدام یک بمب‌گذار انتحاری در ایستگاه قطار مرکزی بروکسل از سوی مأموران امنیتی خونسا و فرد ضارب کشته شد. در این عملیات به کسی آسیب نرسید. و خبر دیگر این که سفیر آمریکا در سازمان ملل از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان به شدت انتقاد کرد. نیک ایلی در اظهارات خود این نیروها را به کوتاهی در جلوگیری از آنچه جریان گسترده ورود سلاح‌های غیر قانونی به منطقه تحت کنترل گروه شبه نظامی حزب الله توصیف شده متهم کرد. مدت مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل هفته آینده به پایان می‌رسد و لازم است برای تجدید مأموریت آنان در شورای امنیت رأی گیری شود. اما نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز جمعه هم از اینکه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به پایگاه‌های نظامی ایران را ندارند ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز سفیر آمریکا پس از بازگشت از وین گفت هرچند او به آژانس اطمینان دارد اما آژانس با کشوری روبروست که به گفته او در گذشته برنامه‌های هسته‌ای خود را مخفی کرده است. جلیل روشندر استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در سیاتل آمریکا در گفته‌ای که رضا ولیزاده با او داشته درباره اهداف نیکی هیلی از گفتگو با مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید.
در واقع باید بگیم که خانم هیلی یک مانورهایی رو داره انجام میده که مبنای اون تردید به سویزن هست نسبت به ایران، به خصوص اینکه یک بخشی از این سویزنها رو خود ایران ایجاد کرده. وقتی رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی هسته‌ای گفتن که ظرف چند روز و چند ساعت میتونن به شرایط قبل از برجام برگردن، خود به خود این سویزن دامن زده شده. از طرف دیگه حدود 2.5 دیگه رئیس جمهور آمریکا باید گزارشی رو به کنگره تسلیم بکنه که از قبل در موردش موضع‌گیری کرده و گفته که نسبت به این قرارداد اتمی بدبین هست و فکر میکنه که این بهترین شرایط نبوده برای آمریکا. بنابراین در چارچوب این قضیه داره دنبال این میگرده که قرارداد از طریق مرجع قانونیش یعنی آژانس بین‌المللی اتمی در وین مورد بررسی قرار بگیره و ببینن که آیا اون مواردی که قبل از امضای قرارداد ایران دچار شبهه و تردید بوده برای بعضی حرکاتی که بالاخره مشخص نبوده چه شده، آیا میشه مثلا اماکن نظامی رو بازبینی کرد و غیره. اون چی که به اینها بیشتر دامن میزنه موشک ها و حرکات نمایشی نظامی ایران هست و رفتار منطقه‌ای در سوریه، در لبنان و به طور کلی عرصه خاورمیانه.
خب به نظرتون آمریکا چه اهرم فشاری برای رسیدن به این هدف ها در اختیار داره؟
در درجه اول اهرام فشار آمریکا به خود آژانس انرژی هسته‌ای است، از این نظر که آمریکا سالیانه 8 میلیون دلار به آژانس کمک میکنه برای اینکه این بازبینی‌ها را انجام بده. اما در کنار این قضیه یک مسئله دیگه هم وجود داره و این هستش که وقتی قرارداد امضا شد یک پروتکل الحاقی رو ایران به صورت داوطلبانه پذیرفت. بر اساس اون پروتکل الحاقی بازرسی از اماکن نظامی و فعالیت‌های هسته‌ای بدون اطلاع قبلی بایستی میسر باشه. حالا آمریکا یک سری ادعاهایی رو در این مورد مطرح میکنه که ایران اماکنی رو داره که در لیست قبلی نبوده و بنابراین آژانس باید قادر باشه بره اون اماکن رو بررسی بکنه و به صلاح گزارش بده. البته هنوز لیستی از اون اماکن ارائه نشده و پروتکل الحاقی هم هیچ وقت توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده، فقط یک تعهد دولت است به عنوان یک حرکت مناسب در برابر برجام صورت گرفته.
به نظرتون باقی کشورهای امضا کننده برجام چه موضعی خواهند داشت؟ به نظرتون آمریکا به تنهایی میتونه برای رسیدن به این هدفها موفق بشه؟
خب اینجا بساز زمینه است که ممکنه آمریکا به یک سری موانع برخورد بکنه. اگرچه ایران نتونسته رابطه ایران و آمریکا رو بعد از برجام ترمیم بکنه، ولی تونسته با خیلی از کشورهای اروپایی، با چین و با روسیه قرارداد مهم اقتصادی ببنده. گرچه اروپا در مورد برنامه‌های دراز مدت توسعه موشکی با آمریکا در یک اردوگاه قرار می‌گیره و منتقد هست نسبت به حرکات منطقه‌ای ایران، ولی طوری رفتار می‌کنه که هر جا لازم باشه بتونه فشار به ایران وارد بکنه بدون اینکه اون منافع اقتصادی دراز مدت اروپا رو به خطر بیاندازه. در اینجا هستش که بین منافع آمریکا و اروپا فاصله بیفته. نتیجه این خواهد بود که در طول 2 ماه خورده آینده به احتمال زیاد بین اروپا و آمریکا این تنش‌ها درگیر خواهد شد و اینکه یک راه حل این وسط پیدا بشه و یا یک فرمولی پیدا بشه مشخص نیست. اون چه مسلمه همه طرفین سعی می‌کنن که امتیاز بیشتری بگیرن یا اینکه دست کم وضع موجود رو حفظ بکنن، که حفظ وضع موجود برای آمریکا انتخاب درستی نیست و سعی خواهد کرد که امتیاز بیشتری بگیره.
گفتگوی رضا ولی‌زاده رو میشنیدید با جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی در آمریکا.
من میخوام با آقای خامنه‌ای و فرمانده های سپاه بگم بعد از 40 سال که هر هفته مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل گفتیم، پرچمشون رو شیرینگین پایمال کردیم، انتظار داریم ابرقدرت دنیا آمریکا به اون اقتدار نظامی اقتصادی و سیاسیش حالا بقای معظم رهبری رو بریسه؟ عمل که شما باعث شده که تو دنیا ایران رو منفور کردیم و هر گونه عملی ضد ایران بکنم قابل توجیهه. من میخوام خواهش کنم یک لحظه فکر کنید، اگر مغز براتون باقی مونده ببینید 40 سال چی به روز ملت ایران آوردیم. فقر و احشا و اعتیاد اجاره کردیم ملت رو. همون شعارا رو میخوام بدیم.
جناب آقای روحانی، شما و آقای ظریف اگر چنانچه فکر داشتید یک عذرخواهی از رهبر می کردید و می رفتید کنار، زیرا معلوم می شود که شما اون فکری و اون هوشیاری که شما می بایست داشته باشید ندارید.
دولت ما مدعیه که من تورم تقریبی شد، رفت یک ماه آنانا 40% رفت بالا، رفت یک ماه گوشت 30% رفت بالا، پلاستیک 24% بالا، همه همچین تورم وحشتناک‌تر از دوره دولت قبلی. این دولت وعده هاش کذبه.
خیلی غم انگیز است که ما شاهد صدور بخشنامه هایی هستیم که نوعی نجات پرستی در آنها وجود دارد. نوعی نه، خیلی شدید. به نظر من این نوع افکار هیتلری و اول توطئه علیه اقلیت های قومی است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه این بخش خبری شما شنونده برنامه ملاقات خواهید بود از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شهروند بهایی اهل اصفهان است که از مهر ماه سال 94 در زندان این شهر به سر می برد. او سالها پیش دانشجوی رشته برق و الکترونیک دانشگاه شیراز بود، اما به دلیل اعتقادات بهاییش از دانشگاه اخراج شد. شهرام اشراقی نجف آبادی به عنوان پیمانکار در پروژه‌های ساختمانی مشغول به کار بود تا اینکه تیر ماه سال 91 در جریان بازداشت دست جمعی شماری از شهروندان بهایی در یزد و اصفهان بازداشت شد. او پس از مدتی با قید وثیقه آزاد شد، اما چندی بعد در شعبه یک دادگاه انقلاب یزد به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در تشکیلات بهایی به 3 سال زندان محکوم شد، حکمی که فروردین سال 93 عیناً در دادگاه تجدید نظر تایید شد. این شهروند بهایی 56 ساله به گفته خانواده‌اش بیماری حاد ریوی دارد و پیشتر هم به همین دلیل یکی دو بار به مرخصی درمانی اعزام شده، اما نزدیکانش میگویند او نیاز به درمان کامل در خارج از زندان دارد و شرایط زندان برای سلامتیش مناسب نیست. روزیتا اشراقی، همسر شهرام اشراقی، زمستان گذشته در یادداشتی نوشته بود که در دهه 60 خورشیدی، زمانی که 18 ساله بوده، پدر، مادر و خواهرش را در جریان اعدام دست جمعی بهاییان در زندان شیراز از دست داد و حالا همسرش هم زندانی است. روزیتا اشراقی همچنین در ادامه دلنوشتش از محرومیت 2 فرزندش از تحصیل در دانشگاه گفته و خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی نوشته بود: از مسند قدرت به پایین بنگرید و من را ببینید. من یک بهایی ساکن ایرانم و این چهره زندگیم زیر لوای عدل جمهوری اسلامی است. اما هنوز ایستاده ام، چرا که عدالت و برابری حق همه انسان هاست. از محکومیت شهرام اشراقی 1 سال دیگر باقی مانده و این شهروند بهایی در شرایطی در بند 3 زندان اصفهان به سر می‌برد که خانواده‌اش می‌گویند ریه‌های بیمار او تحمل شرایط زندان را ندارد.
برنامه ملاقات رو از مهتاب وحیدی راد شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. به انتهای این بخش خبری میرسیم. در ساعت 14:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.